عنایت خاصشون برای هدایت ما، خدمتگزاری ما در مهدشون صلوات ختم فرمایید. دیدیم که بحث شفاعت رو که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعدائهم. بعد از مسئله شفاعت، مسئله شهادت رو، شهادت اصطلاحی رو از منظر قرآن یه چند تا آیه مروری بکنیم، هم از این جهت که شهدا در روز قیامت جزء شفعا هستند، جزء ملحقات بحث شفاعت میتونیم به حساب بیاریم. شافعان کیا هستند؟ گروهی از شافعان شهدا هستند. حالا ببینیم که در مورد شهدا آیات قرآن کریم چه برجستگی ها، امتیازات و مقامات برای اینها بیان فرموده است. شهید از نظر اصطلاح فقهی و عرفی در جامعه متدین و متشرع و در میان فقها، شهید کسی است که به اذن شرعی در مصاف با باطل و کفر به قتل برسه و در حال جنگ هم کشته شده. این قتیل در معرکه، به اصطلاح قتیل در معرکه شهید نامیده می شود، یعنی قدر متیقنه غیر قابل حرف که احکام فقهی شهید بر او باره، کسیست که در معرکه که با اذن حضور پیدا کرده بوده کشته شده، به قتل رسیده است. که خب احکام فقهیش هم اینه که اون غسل نداره، کفن نداره، نماز میخوانند و با همین لباس خون‌آلودش مدفون میشه و اونجوری با خدای خودش ملاقات میکنه. ولی حالا یک کسی جانباز بوده، آمد مدتی هم زندگی کرد و تحت معالجه بود و بعد شهید شد. این شهید هست حکمن، ولی از نظر فقهی اون احکام رو نداره، یعنی در لباس خودش یا بدون قصر نمیشه او رو دفن کرد. حالا شهید چرا به شهید میگن؟ وجوه مختلفی گفته شده است. یکی از این جهته که شهید موقع پرواز روحش فرشتگان به بالین او حضور پیدا میکنند و در مشهد ملائکت الله. وجه دیگر اینه که شهید با شهادتش به لقاء الهی میرسد، هم خدا بر او شاهده تحت اشراف خاص و عنایت خاص خداست، هم ملائکه. اون وجه اول فقط ملائکه بود، وجه دوم یه مرحله مهمتر و بالاتر، سلام علیکم و رحمت الله. بنابراین به اعتبار اینکه مشهود ذات احدیت است، اونم شهود خاص، همه یا عوالم مشهود حق تعالی، ولی شهود خاصی که خدا و ملائکه نسبت به قتیل در معرکه دارد، از این جهت به او شهید گفته می شود. وجه سومی که گفته شده این است که شهید اشراف پیدا میکنه بر اعمال مکلفین و روز قیامت در اداد گواهان حاضر میشه، گواهی میدهد بر خوبی ها و بر بدی ها، یعنی همون شاهد اصطلاحی است که در محکمه شاهد لازم هست بیاد شهادت بده. در محکمه عدل الهی از جمله گواهان شهدا هستند. وجه چهارم این است که شهید وقتی مقام اندیت پیدا میکنه، تمام حجاب ها بین او و خدا برطرف میشه، شهید شاهد ذات حق است. کسی به اون مقام نرسیده باشه که لا انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون، مؤمنین در روز قیامت شهود میکنند. وجوه یومئذن ناظره الی ربها ناظره، ولی در برزخ نداریم این رو. این شهیده که به محض شهادتش مقام اندیت پیدا میکنه و مقام شهود حق مطلق میرسه، از این جهت شهیده. وجه پنجم هم اینه که شهید هم بر عالم دنیا و هم بر عالم برزخ اشراف وجودی داره. نه ذل خدا شده مقام اندیت پیدا کرده و حضرت حق سبحانه و تعالی مع کل شیء است و معکم هست. شهیدم شهود وجودی، حضور وجودی پیدا کرده، هم بر دنیویان و هم بر برزخیان. این وجوهی است که در مسئله تسمیه قتیل فی سبیل الله به شهید گفته شده است. شهید از نظر تقسیم کلی به دو قسم منقسم میشه. گروهی شهدای حقیقی هستند، گروهی هم شهدای حکمی هستند، شهید حکمی و نه شهید حقیقی. شهید حقیقی همون است که در راه خدا به قتل رسیده است. شهید حکمی گروه های زیادی است که روایات ما بیان فرموده. مثلا کسی آیات آخر سوره مبارکه حشر را بخواند و در اون شب وفات بکند، این در اداد شهدا است. یا زنی که در حال زایمان جان خودش را از دست می‌دهد، جز شهدا است. ما اعمال زیادی داریم که یا گفته در حکم شهیده، یا اینکه گاهی اجر چندین شهید رو خدای متعال برای روزه بعضی از روزهای خاص یه همچه ثوابهای گفته شده و با شهید مقایسه شده و گاهی از آف مضاعف یک شهید در موردش مقامات مطرح شده است. اونا شهدای حکمی هستند. و اما آیاتی که در این مورد هست، در حد فرصت دو سه آیه رو مطرح میکنیم، اگر دیدیم توفیقش رو داریم در جلسه بعدم شاید آیات دیگری رو مطرح بکنیم. دیگه مستقر شده دیگه، همیشه شهود رو داره دیگه، شهید با شهادتش این وصف رو همیشه داره دیگه، ازش قابل زوال که نیست، همیشه شاهده دیگه. به همین وجود آیه مبارکه 154 سوره بقره، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون. خدای عزیز در این آیه کریمه نهی فرموده بندگان رو که به مقتول فی سبیل الله بگویند اموات میت نباید به اینا گفت. لا تقولو نگید، می فرماید اموات نگید بل احیاون، اینا زنده. این احیاون حی حکمی نیست، نه اینکه چون نامش زنده است بهش میگیم. شعر سعدی چیه؟ بله نه اون که مال سعدی ده، اون هم شعر درست نیمه، اون با واقعیت تطبیق بکنه. ولی خلاصه هر که نامش زنده باشه او زنده است. بله مرده آن است که نامش بلکی. خلاصه این زنده یاد و نامش میمونه و این حرفا اینا نیست، اینا را آدم شعور میکنه. بل احیاءون ولکن لا تشعرون، مثل تسبیح واقعی موجوداته که پروردگار منان در سوره مبارکه اسراء فرمود که و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. اینجا همین شعور خیلی نکته است، بل احیاءون ولیکن لا تشعرون، شما قدرت درکش رو ندارید. یعنی تمام امور اعتباری اینا رو در اینجا با این جمله نفی میکنه. حیات واقعی مال ایناست، واقعا زنده است. شما به اینا مرده نگید، بلکه اینا زنده هست، ولی شما شعور حیات اینا رو ندارید. برای شما لایش اره هست. مرده های دیگه گرفتارن، شهود ندارن. مرده های دیگه حیاتشون حیات خالص نیست. عالم برزخ بین حیات و موتن، هم عذاب ها و گرفتاری ها هنوز فرمندشون داره ثبت میشه و هم حسنات داره اینا رو به سوی بالا میبره، به قله که نرسیدن حیات محض بشن. وقتی به بهش میرسن اونجا نامه میاد من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، ولی این حیات حیات محضه، یعنی دیگه نه فوق کل ذی برن حتی یقتل فی سبیل الله. اینا دیگه به مستر حیات که حضرت حق سبحانه و تعالی است به قرب جوال حی لا یموت نائل شدن به حیات محضن. لذا مرده های دیگری که میمیرن به قرآنم اونا رو موت و میت نامیده، اونا آثار حیاتی برای ما ندارن، ولی شهید هم اشراف داره، برزخیان همه اشراف ندارن. بعضی فقط شبهای جمعه معزونن بیان ارتباط با کسان خودشون برقرار بکنن. بعضی ها 100 سال، بعضی 500 سال گرفتارن تا آزاد میشن. لازمه حیات اینه که این حرکت داشته باشه، سیلان داشته باشه، ارتباط برقرار بکنه. برزخی ها اینجور حیات ندارن. اونها بعضی هاشون که حال خوابن تا روز قیامت احیاء مجدد براشون میشه. و اونایی هم که زنده اند درجات ضعیفی از حیات رو دارن، به گونه که نمیشه بهشون گفت زنده اند. چی میفرمودید؟ هیچ کاری ازش ساخته نیست. انسان زنده برای رفع مایحتاج خودش اراده میکنه، نقشه میکشه، فکر میکنه، رفت آمد میکنه، ارتباط برقرار میکنه. ولی اذا مات ابن آدم انقطع عمله. این میت یعنی همین دیگه. این دیگه هیچ کاره است. تا در این عالم بود هر کار میخواست میتونست بکنه، ولی به اون عالم اگه رفت، اگه اینجا نیاز نشده باشه، تعلقاتش رو قطع نکرده باشه و با موت اختیاری از اینجا نرفته باشه، اونجا گرفتاره. یعنی همون گفت که جسم مرده است، هیچ کاری از ساخته نیست. اونی هم که در برزخ، اون هم هیچ کاری هم نیست. بله، اینا درجات حیاتشون فرق میکنه، ولی کاری ازشون ساخته نیست. برخلاف شهید که یرزقون، یعنی اینا اونجا هم حالا رزقشون، احتمالاتی که تو ذهن میاد با هم گفتگو میکنیم، ولی اونجا حاصل دارند اینا. برخلاف میتهای دیگر، میتهای دیگه وابسته به این طرف هن. اگر فرزندی، رفیقی، امامی، صالحی براشون احسان بکنه، استفاده بکنه، بهره میبره. ولی شهید اندربهم یرزقون، این یرزقون معلوم شه استمرارم داره، یعنی یک حوائد مستمر اونجا در محضر خالق خودشون، رب خودشون دارن دیگه. اندربهم یرزقون. برزخی ها اینجوری نیستن. بله، تفاوت حیات شهید و غیر شهید خیلی زیاده. یکیش همینه که غیر شهید مستغنی نیست از این عالم، چشمش پشت سرشه، خودش هم هیچ کاری ازش ساخته نیست برای رفع مشکلات برزخش. ولی شهید چشمش به این طرف نیست، او اندربهم یرزقون، از این کار ساخته نیست، ولی از او کار ساخته است. این اشراف به این عالم نداره، ولی شهید اشراف به این عالم داره. او با ملائکه رحمت، با جلوه های رحمت حق در عالم برزخ تا شفاعت کبرا شامل حالشون بشه خیلی بهرمند نیستن، ولی شهدا بهرمند. خیلی فرق هست. شهدا
تو تعلق به جسمشون چطوری؟
مختلف هست. تلکر رسول فضل نابعض هم علا بعض شهده هم همینجورن. بعض شهده که خیلی درجات قربشون بالاست، آثارشون هم مثل خودشون باقیه، کفنشون، بدنشون همش تحت اشراف بالاست، عوارض این عالم در اونها انفعال ایجاد نمی کنه، ولی همه به اون درجات نمی رسن.
این حکم شهادتی که این حالت و این حالات واسه اون شهید داره درست، چون که امکان داره طرف شهید تو معرکه نباشه، ولی انقدر درجهش بالا بوده باشه که این حالات واسش ایجاد شده دیگه.
قهرن این درجات مال قرب خداست. هرچی آدم درجات قرب را بیشتر نائل شده باشه، انعکاسش برای این عالم هم بیشتره.
یا
قرآن میگه لا تقولوا بل احیا اونی مطلقه، خط کشی نکرده از که مطلقا اینا احیا و این در ربهم هست. حالا فعلا که ما بحث اونا رو نمی کنیم که
نه آخه آقا فرمودن که شهید حکمی منظوره
نه این آیات فعلا مال مقتولینه، ما بحثمون فعلا اونه، به شهید حکمی که برسیم اونجا اون وقت جای صحبت هست. شهید حکمی رو قرآن کریم در یک آیه فقط فرموده که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند امام عند ولی کنده. اگه اندیت آمد دیگه این آثاری که بر مقتول هست بر اون آمد، حالا اونا کی و کجا جای صحبته دیگه. خب آیه 164 تا 166 تا 179 هست ظاهرا، بله 169 تا 171 آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. بله
آیه بعدیش
الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا از اینجا به بعد همون نیست که آقای نادری به حمد الله زودتر رسیدن. یستبشرون به نعمت من الله و فضل. و ان الله لا يضيع اجر المؤمنين. خب ترجمهش خیلی روشنه، اونجا فرمود لا تقولوا، اینجا فرمود لا تحسبن الذين قتلوا، یعنی صحبت فقط نهی زبانی نیست، فکرتون رو درست بکنید، برداشت و تلقی و تفسیرتون از شهید باید توحیدی باشه، اینجور که خدا میگه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، گمان مبرید کسانی که در سبیل الله به قتل رسیدند مردگانند، بل احیاء عند ربهم یرزقون. این اخبار الهی است، ما را از نظر فکری و از نظر گفتاری ادب کرد خدای متعال، فرمود نه بگویید و نه همچه فکری بکنید که اینا انبات باشن. حالا اخبار می فرماید بل احیاءون، خدا داره به ما خبر میده اینا احیا هستن، جاشون هم خبر میده، مأواشون جاشون کجاست، آدرسی که از این زنده ها خدا میده به ما مقام عند ربه، جاشون پیش خداست. عند ربهم یرزقون، این عند ربهم یرزقون، رب از امهات اسماء الهیه. کسی ربوبیت خدا را تحصیل کرده باشه، سایر صفات خدا هم همراه ربوبیت هست. بل احیاءون عند ربهم یرزقون، یکی اخبار حق تعالی به زنده بودن، اخبار دومه که خدا فرمودن مکانت اینهاست، رتبه اینهاست که اینا مکانتن، رتبتن، منزلتن عند ربهم هستن. خبر سومی که خداوند متعال از زندگی اونها میده اینه که اونها یرزقونن. پس سه تا خبر خدای متعال در این آیه کریمه از وضعیت اونا داده: یک زندن، دو اندربن، سه مرزوقن. آیه بعدی باز اخبار دیگری که خدا از وضعیت زندگی شهیدان در اون عالم به این عالمی ها خبر میده. چهار فرحینه که این آیه بعدیه، فرحینه به ما آتاهم الله من فضله، اینها شادابند، خوشند. اما به چی خوشند؟ عامل خوشیشون چیه؟ به ما آتاهم الله، به اون چی که خدا به اینها اتیان کرده، در اختیارشون قرار داده. اون آتاهم الله منشأش چیه؟ من فضله، خدای متعال از فضل خودش اموری به اونها داده، همینقدر خبر میده. باز پرده را بر نمیداره، اونجا مرزوق گفت ولی رزقشون رو نفرمود، فرمود یرزقون است. اینجا شادیشون رو، شادمانیشون رو خبر داد و علت شادمانیشون هم اینه که اینا خلاصه خدا بهشون افاضاتی داره، به ما آتاهم الله، و این افاضات الهی هم من فضله هست. اینا نکات ها من فضله، این که حالا مثلا اینا استحقاق اینجور چیزی هم داشتن چون اونو کردن حالا باید این کار، نه، من فضله هست، خدا با اینا رفیق شده، حالا داره بهشون میده دیگه. خیلی حساب کتاب نداره باشون، از فضل خودش خدا به اینها عنایت میکنه. یکی این که هرچی اینا دارن اونجا اکتسابات خودشون نیست، آتاهم الله من فضله هست. خودش خیلی ها، یه وقت من حاصل خودم رو میبرم اونجا، یه وقت به کسی وارد شدم که اصلا من و داراییم اونجا اصلا جایگاهی نداره، به حساب نمیاد. او با اون عظمت، با اون سعه قدرت و رحمت، او از فضل خودش میخواد به من بده. خیلی مسئله است این نکته. فرحین، ناشادن، اما نه از این جهت که اینجا کشته شدن برای ثواب بوده چی بوده، اینا نیست. فرحین به ما آتاهم الله، این که خدا بهشون میده فرحند، خوشا دردی که درمانش تو باشی. این که تو به من میدی غیر از اینه که من دارم اکتساب میکنم، یه جایی رسیدم که او داره به من میده و اونی هم که میده با من حساب کتاب نمیکنه که تو فلان کارو کردی، نماز شبت اینقدر داره، نمیدونم درس خوندنت اینقدر داره، تعلیمت اینقدر داره، اینا نیست، من فضلی. اونجا اصلا سفره فضلش رو باز کرده، از فضلش داریم بهره مندیم. اینا نکات لطیف و دلانگیزی هم هست. خب چهارم، پنجم، ششم، هفتم، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. اینم یکی از خبرهایی که خدای متعال از وضعیت اونها به ما میده. یکی از اموری که اونها نشون میده دستشون بازه، محدودیت ندارن، به قومی که با اینا بودن، شهادت طلبهای مؤمنین که هنوز به اونا ملحق نشدن، به اینا بشارت میدن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، و اونایی که ملحق نشدن، پشت سر هستن، هنوز نرسیدن، به اونا بشارت میدن. بشارتشون چی هست؟ بشارتشون چیز بسیار مهمیه. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون دو احتمال داره. احتمالش که با ظهور بیشتر میسازه اینه که اونا بشارت میدن که خودشون وقتی اونجا رسیدن دیگه هیچ نگرانی و هیچ حزنی ندارن. لا خوفون علاکی علال مستبشرین، اونایی که مستبشرن، به اینایی که هنوز نرسیدن به اون مقام، به اینا میگن که وضع ما خیلی خوبه، ما نه قصه نسبت به گذشته داریم نه خوف نسبت به آینده داریم. یعنی خدا اون چنان چاله چوله همونو پر کرده، یه وقت آدم یه بدهی هایی در گذشتهش باقی مونده، قصه میخوره که چرا اونجاها رو خراب کردیم و نشد آباد کنیم. یه وقت اینه که وعده هایی داده برای آینده نتونسته اجرا بکنه، یا کارهایی کرده که اگر اون کارها رو به روح آدم بکشن آدم گرفتار میشه. قصه نسبت به فوت فرصت هاست که چرا اون فرصت ها و ظرفیت ها رو ازش استفاده نکردیم، لذایذی که میتونستیم ذخیره کنیم نکردیم، کارهای خیری که میتونستیم بکنیم نکردیم، یا فوت فرصته، یا خدای نخواسته اکتساب سیئاته. آدم کارهای بدی که کرده، یه وقت کارهای خوبی رو ترک کرده قصهش رو میخوره، یه وقت کارهای بدی کرده قصهش رو میخوره. هر دو حوض مربوط به گذشته است در دو بوده، یکی تفویت مصلحت و منفعت است، دوم عرض به حضور شما که ارتکاب گناه و سیئاته که برای خودش وزر و وبال، اکتساب وزر و وبال. این قصه برای این. اما خوف برای اینه که اگه بناباشه پرونده آدم رو باز کنن و مو رو از ماست بکشن ما چه خواهیم کرد؟ اگر به عدل رفتار کنه خدا، امام حسین علیه السلام در دعای عرفه دارند که و من کل عدل که محرمی، من از همه عدلت فرار میکنم. یعنی هر جای زندگی خدا منا باشه حتی با امام حسین و عدل رفتار بکنه هیچی گیرش نمیاد. آدم نگران عدل خداست. ولی وقتی اونجا رفت دید که خدای متعال خیلی با کرم برخورد کرده، هم گذشته هاشو صاف کرده، هیچی به روخش نمیکشه. در روایت داره کسی که توبه میکنه خدا به ملکه این او انسا میکنه. که نوشتن گناه ها رو بارو اصلا نمیاد، خدا محو میکنه از وجودشون و آدم اونجا با خیال راحت اعضا و جوار هم کتمان میکنه، هیچ مدعی نداره. این جمله دعای بعد از زیارت حضرت امام رضا علیه السلام رو قاعدتا باید تو ذهنهای مبارکتون باشه که من خیلی به دعای بعد از زیارت امام حسین علیه السلام مجذوبم. خیلی دعای عجیبی. و کم من سیعت اخفاها حلم که حتی دخلت یعنی نامون، اینقدر روح من نکشیدی خود به خود آبش کردی، این کاری که گناهی نداشته. یک کسی یک کاری کرده تو بوغش میکنم ولکنم نیستن، ولی یه وقتی یه کسی محبوب مرغوبه یه کاری هم کرده حرم نگه میدارن، هیچ کی چی نمیه، یه جوری میشه که بعد از مدت اصلا کسی به ذهنش نمیاد این هم چی کاری هم کرده. خدا اون چنان با اکرام، با سعی رحمتش، با بذل گناهان ما و برخورد میکنه، این رو گنده نمیکنه، پرورش نمیده، تو ذهن ها بزرگ نمیکنه، پیش خود ما گنده نمیکنه، حتی دخلت مثلا آب بشه، اون لموت و چیزای بد به موت ذکرش، همین که ذکرش مرد خودش هم میمیره. اما در بعد کارای خیر و کم من حسنت ضاعفها ها فضلک حتی عظمت علیها مجازات، یک کار جزئی خوبی کرده بودیم هیچ که به حساب نمی آورد، تو این قطره ما رو دریا کردی و به ما منت گذاشتی، اینجور قدردانی، اینجور تعریف، تو اینجور ستایش به زبان ها میندازی، همه میگن تعریف میکنن، دعا میکنن، چی؟ یه قطره هم نبود. خدا این متعال اونجا با شهدا به ساعت عدلش رو جمع کرده، به ساعت فضلش رو باز کرده، لذا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی اگر در گذشته هم چیزی داشتیم، خدای متعال زمینه حزن رو از بین برده، تبدیل کرده دیگه، تمام کارهای بد ما رو تغییر و دعوت کرده، بدل گذاشته، همه اونا رو برداشته، جاش همش خوب گذاشت. عین نجاستی که به پای درخت میوه ریخته میشه، وقتی جذب اون درخت شد، نه بوش میمونه، نه قذارتش میمونه، نه خباسته، هیچی نمیمونه. آدم وقتی میوه میخوره، همونها، ولی این شده. اونجا هم وقتی آدم جذب شجره رحمت الهی میشود، شجره حب الهی میشه، تمام گذشته هاش که بد بوده ها، جذب این رحمت شده، تبدیل وضعیت داده، استحاله شده دیگه، استحاله شده، استحاله مطهره دیگه، همه اینا درسته، همش نجس بود، همش پاک شد، خدای همچی کار میکنه. لذا اونجا حزن دیگه باقی نمیمونه، حزن که نبود، معمولا خوف از فروعات حزنه، آدم کارهای بدی که در گذشته کرده، نگران رویش بدی هاست، درست شد دیگه عاقبتش هم مشکلی نداره دیگه، اصلا اساس درست شده، ریشه ها تغییر کرده، اینه که این دیگه تولید بدی نخواهد داشت. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این ظاهر آیه اینه. یک احتمالم که اونم خیلی از ظهور مستبعد نیست، چون یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، الله خوفون، بلکی بر همینایی که اینا دارن به اونا بشارت میدن دیگه، بشارت خودشون رو میدن یا بشارت به اونا میدن، قاعدتا بشارت به اونا میدن دیگه، میگن این راهی که ما اومدیم، این راه بی خطریه، بی درد شما هیچ نگران نباشید، این راهی که میرید نه حزن توش هست نه خوف توشه. این هم یکی از خبرهاییست که خدای متعال از ناحیه اونا داره به مجاهدین، به راهیان راه اونها اخبار میکنه. اونا گفتن ولی ما گوشی که صدای اونا رو بشنویم نداشتیم، لذا خدای متعال پیام اونها رو وحی کرده، پیغمبر پیام اونها، گفته اونها رو به ما رسونده است. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، این من خلفهم هم این خودش پیام داره، کسانی که تو خط اینا دارن دنبال اونها میرن، افراد فاسق ظالم یا مقاتلین فی سبیل طاغوت که من خلفهم نیستن، که دنبال اونها نیستن، این کسانی که خلف اونها هستن و از خلف اونها دارن میرن به سوی اونا، مشمول این قضیه قرار میگیرن. بنابراین معلوم میشه که مجاهدینی که تو خط شهدا هستن، اونها هم مشمول بشارت حق تعالی هستن که لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیه بعدی باز بشارت بعدی رو خدای متعال می فرماید یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. باز این سه تا بشارته، یکی بشارت میدن به نعمت من الله، اونجا از سرچشمه میخورن، واسطه ندارن، از نهر شرب نمیکنن. من الله نعمتی است که در این دعای قنوتی که از آیه کریمه اقتباس میکنه و به صورت دعا میگه، میگه و هب لنا من لدنک رحمه، من از دست واسطه ها نمیخوام، من از خودت میخوام، من لدنک یعنی منو بالا ببر. اگه آدم بالا نره که این نمیشه که، تفرقه محاله که، یعنی منو اینقدر بالا ببر که من مقام قرب پیدا کنم و رحمت لدنی گیر من بیاد. و ابلنا من لدنک رحمه. این بشارت دیگری که حالا بعد خودتون احسان می فرماید چندومین بشارت میشه، در این بشارت اینا میگن که به نعمت من الله، اونجا اینا مشمول نعمت از خود خدا هستن. و فضل، نعمت و فضل، نعمت مطلق رو مرحوم های طباطبایی بر اساس محاسباتی که در المیزان دارن ولایته، نعمت مطلق ولایت هستش. به نعمت من الله که باطن دین همون جذبه ها رحمت رحیمیه است، با اون نعمته، هدایت نعمته، هدایت هم مجراش ولایت. به نعمت من الله قاعدتاً این تنوین، تنوین تفخیم است نه تنوین وحدت است. به نعمت من الله که این نعمت همه نعمت هاست. ثم لا تسألون یوم الدین عن النعیم. به نعمت من الله، نعمتی، نعمت بزرگی از خدا و فضله، که این نعمت باز آهنگ فضل داره، یعنی اصلا اینجا پایگاه جوشش فضل الهی است. این که من ذره ای بودم و قطره ای بودم و وجود امکانی بودم و فقر محض بودم و این محاسبه رو من انجام نشده، وفعل بنا ما انت اهلو ولا تفعل بنا ما نحن اهلو. خدا بگذار ضعف و قلت و فقر ما رو خدای متعال تحت پوشش رحمت و عظمت خودش قرار داده، مجذوب جماله، مثلا ما اینجا نیستیم، هرچی هست از خودشه، هم نعمت من الله هم فضل من الله، مثلا مهمان خودشیم، آورده های ما که به حساب نمی اومد که، خدا یه چیزی سفره پهن کرده که نمیدونه چیه دیگه. نعمت از خدا، فضل از خدا، و نکته آخر هم که و ان الله، بشارت بزرگی تو بندگی چه غلامان بشرت مستقیم، و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. شما مؤمن باشید، نگران نباشید، خدا اجر مؤمن را ضایع نمی کنه. بنابراین مؤمن باشید، مؤمنانه کار بکنید. ما اینجا یافتیم که چیزی ضایع نمیشه، خدا خیلی عجل از اینه که ضایع بکنه بندش. خب اینم هم حیات شهید هست و هم جلوه ها و آثار و برکات و عرض می شود به حضور شما که اشرافی که شهید به این طرفی ها داره، این کرامت شهیده ها، همینجور که اینجا برای نجات جان خودش رو داده، اونجام که رفته همش اینه که ماها رو جذب کنه. بزنین بشارت ها جنبه هدایتی داره، نمین که تشریفاتی که نیست خدای متعال اینا رو نقل میکنه. این معلوم میشه که شهید در هدایت ما، در معنویت جامعه ما نقش ایفا میکنه. همون جا که پیش خدا هست این بشارت ها رو میده، این بشارت ها خیلی اعتباری نیست. حالا یه چیزایی رو آدم تو ذهنش میاد خیلی احتیاط بکنه که حرف بزنه. خلاصه اینا یه عوالم خاصیه. شهید یه جوری شده، یه جوری شده، آدم نمیدونه چی جوری خیلی وسوسه بده. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بحق محمد وآل محمد. و اما خیلی از خطاب هاست که خطاب به پیغمبره، ولی منظور عمومه.
خب
بله بله، اون نگفتن همه میتونن نگن، ولی لا تحسبن نه را همه نمیتونن. این خودش یه نکته یه دیگه. رضا به پیغمبر گفته که مصداق بارزه که حتما عملی میشه، ولی اختصاص نداره. اینا از چیزای انحصاری نیست، مثل اینم و علیکم الله نیست. هر کسی به پیغمبر وصل بشه و تحت تربیت نبوی قرار بگیره قطعا همینجوره. خب حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد، نکاتی رو از این آیه کریمه بیان فرمودن. نکته اول اینه که آیه در مقام بیان پاداش مؤمنان است. به دلیل این آخر آیه که نه الله لا یضیع اجر المؤمنین. دوم، پاداش نزد پروردگار سبحان رزق آنهاست. یه هم پاداش هم رزقه، پاداش این رزقه. این درب به هم خدای متعال پاداش اینها رو مرزوق بودن اینها قرار داده. نکته سوم اینه که این رزق دو تا چهره داره، دو تا وجه داره. یکی وجه نعمت بودنه، دوم وجه فضل بودنه. خدای متعال این رو گویا در دو آینه خواسته منعکس بکنه که این هم نعمت الهی است و هم از فضل خداوند منان هست. نکته چهارم ایشون می فرمودن که این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، این محدوده نعمت و فضل الهی است. این مرزه های اون نعمت و فضل رو در این دو جمله بیان فرموده که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. بعد توضیحاتی که در این رابطه دادن که حزن مربوط به گذشته است، خوف مربوط به آینده است، سعادت واقعی مال کسی است که هم گذشتهش آباد باشه و هم آیندهش، یعنی سعادت مطلق، سعادت باقی که هم ابدی هست و هم ازلی هست. اینا یه سعادتی پیدا میکنن که ول آخرتو خیر، از اون طرف و ما عند الله باقین. این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون بقا و ثبات و استقرار سعادت اینها رو مطرح میکنه. اینا دیگه هیچ مشکلی نه، یعنی هیچ نقصی، هیچ کمبودی، هیچ عیبی برای اینا باقی نمونده. اینا سبقت الله شدن، رنگ خدا گرفتن و دیگه کمبودی برای اینها نبوده است. بعد شامل نعمت هم میشه. نعمت اعم از این است که فضل باشه یا تجدون ما کنتم تعملون باشه. در مسئله فضل ولدینا مزید دیگه اصلا فضل یعنی اضافی، ولدینا مزید، ولی نعمت اعم دیگه خدای متعال. و لئن تعدوا نعمت الله لا تحصوها. از کجا که نعمت منبع فضل نباشه؟
یعنی فضل نعمت چیزی
که خدا اضافه بر اون حساب کتاب داره. خب چه اون چیزی که با حساب کتاب میده، چه اون چیزی که بدون حساب کتاب داره؟ در اصولا نعمت بعد اون یکی منبعش آخه یه حسابی، همه نعمت ها فضله. واقعا هیچ کسی هیچ ندارد، هرچی هست فضل. نعمت های ظاهری هم فضل خدا. استحقاق مطلقا وجود نداره، همش فضل. بنابراین خیلی جای بالاخره معنی روشنه دیگه، هر کدومش توجه به یک جنبه داره. نبود نعمت خلعه، نعمت برابر نقمت دیگه، چیزی که برای انسان مورد نیاز باشه با آدم نداشته باشه محروم از نعمته یا محکوم نقمته. ولی فضل به این بعد توجه نداره. فضل جهتگیریش اون عنایت و ریزش رحمته حق است که این بعد بوده کرم خدا رو داره، بود احسان خدا رو داره، نه اینکه استحقاق شماست. این لطف خاصیه. یه وقت آدم خودش دارایی هم داره، نیازی هم نداره، ولی یه بزرگی محبت داره، اصلا نمیذاره من از دارایی خودم استفاده کنم. اون پذیرایش بالاتر هم هست. اگه بالاتر هم نبود، اینکه اون منو زیر پر گرفته، این خودش بالاترین نعمته. خدای متعال چتر فضلش رو بر سر ما گرفته، ما رو زیر خیمه فضل خودش برده، سر سفره فضلش نشونده. این خیلی مهمه. الهی صبرت و علا عذابک و کیف اصبر و علا فراقه. همون گونه که بودن با خدا بالاترین نعمت هاست، جدایی از خدا هم بالاترین عذاب هاست. اینجا جلوه های قرب خداست، یعنی خدا دیگه خودش به عهده گرفته همه چیزی، من خودش انجام میده و من مشمول فضل الهی هستم. این از اون لطافت های خاص هستش. ادامه بدیم یا اینکه ساعت چند؟ خب پس صلوات ختم فرمایید.
اللهم صل علی